موارد مطبخی که توی حساب میزیت برنج و کلن برنج داره.
خیلی متشکرم.
شما
همراه ما باشید. الان من نمیخوام به زودی باهاتون خداحافظی بکنیم و همچنین آقای مهندس مهرابی عزیز، ما یه فرصتی رو میگیریم از همکارانمون، چون در این فرصت میتونیم باز یک تجدید قوایی هم بفرمایید که ادامه برنامه رو در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. با تشکر از ارسال پیامک های محبت آمیز شما عزیزان شنونده، همراه ما باشید. شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب برنامه ساعت صنعت رو FM 98 رادیو اقتصاد میشه. برنامه ساعت صنعت با اهداف بررسی توانمندی ها، ظرفیت ها و دستاورد های صنایع مختلف تهیه میشه. در این سلسله از برنامه تلاش میکنیم صنعتگران موفق رو معرفی بکنیم و همچنین تشویق و ترغیب کنیم اونا رو به نوآوری و خلاقیت و ابتکار عمل. و امشب هم از ظرفیت ها توانمندی های صنعت استیل و برنج با شما صحبت میکنیم و همچنین بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا. همراه ما باشید. آیتم از کنم ساعتتون رو به وقت ما تنظیم کنید آماده است. با تشکر از سرکار خانم ثمره رضایی با هم این رو میشنویم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری عربی در غرب آسیا میریم که با کشورهای عراق، عربستان و ایران همسایه است. دارای آب و هوای گرمه و اختلاف دمای شب و روزش بسیار زیاده. جالبه که عرض کنم کشور کویت که پایتختش هم به همین نامه، سرزمینی هموار و بیابانیه که سطحش پوشیده از ماسه است و پدیده‌های طبیعی چون کوه و رود در این کشور وجود نداره، ولی دارای جزیره‌های بسیاری در خلیج فارسه. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که نفت، ماهی، میگو و گاز طبیعی محصولات اصلیشه و در واقع کشتیرانی یکی از صنایع مهم کشور کویت محسوب میشه. به گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، نرخ تورم اقتصادی در کویت کمتر از 2% برآورد شده. کویت خریدار خوبی برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی، سبزیجات و پوشاک کشورهای اطرافشه. واحد رسمی پول کویت دیناره. شهر کویت که پایتخت کشور کویته، به لحاظ هزینه‌های بالای زندگی در اون یکی از 20 شهر گرون جهانه. در سال 1993 هیئت‌های کارشناسی یک برنامه اصلاحات اقتصادی رو توصیه کردند و محورهای اصلی اون خصوصی سازی و حذف یارانه‌ها بوده که این اصلاحات اقتصادی باعث شده که دولت مردان کویتی بتونن در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر کویت گام بردارن. به گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، کویت با قرار گرفتن در عرض جغرافیایی 30 درجه شمالی و در حاشیه بیابانهای خشک و سوزان شبه جزیره عربستان، یک کشور با آب و هوای خشک و بیابانیه و فاقد هر گونه آب جاریه. فقدان آبهای سطحی مناسب برای کشت، نامساعد بودن و هوای گرم بیابانی کویت از لحاظ کشاورزی این کشور را فقیر کرده. کشاورزی در واقع اساس و پایه معیشتی مردم کویت نیست و ساختار اقتصادی این کشور به آن وابسته نیست. تقریباً 42 کیلومتر مربع از زمین‌های این کشور به صورت نخلستان یا کشتزار در دست بهره برداریه و سه ناحیه اصلی این کشتزارها را تشکیل میدن. در این نواحی گندم، جو، چند نوع حبوبات و برخی از انواع سبزی و سیفیجات کشت میشه. اما اخیراً دولت مردان کویتی به سمت کشت محصولات گلخانه‌ای گام برداشتن و تونستن بخشی از نیاز کشاورزی این کشور رو خودشون تأمین کنن، که این باز هم گامی در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی هرچی بیشتر کشور کویته. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی به خاطر تهیه آیتم که مربوط به کشور کویت بود. هرچند کشور کوچکی در حاشیه خلیج فارس هست و خب سابقه تاریخی زیادی هم نداره، اما در عین حال مسئولین اقتصادی این کشور با توجه به انرژی که اونجا وجود داره، نفت و گاز، سعی میکنن این رو مصارف بهتری برای اقتصادشون داشته باشن. در زمینه صادرات و واردات هم تلاش میکنن در این کشور. امشب ما در خدمت دو مهمان گرامی هستیم. از طریق خط ارتباطی برنامه ارتباطمون برقرار هستش با جناب آقای مهندس هوشمند که ایشون عرض کنم در صنعت برنج بیشتر تخصص دارن. استودیو هم خدمت جناب مهندس مهرابی هستیم که با ایشون گپ و گفتی رو انجام دادیم. خب آقای مهندس مهرابی، صنعت استیل میتونه تحولی رو در اقتصاد کشور به وجود بیاره در صورتی که گفتید شما بیان و واحدهای بزرگ و کارخانجاتی با استانداردهایی رو ایجاد بکنن؟ برای تأسیس این گونه واحدها چه امکاناتی لازم هست؟ چه کسانی بایستی در این زمینه فعالیت بکنن؟
خدمتتون عرض بکنم ما فولاد خوبی داریم، صادرات فولاد خوبی داریم. ما سالانه نزدیک به 22 میلیون تن در حال حاضر فولاد تولید میکنیم. همین فولاد باعث میشه که ما بتونیم کارخونه فولاد ضد زنگ هم داشته باشیم. خدمتتون عرض بکنم این که میگن نمیشه، نه، چون ما فولاد داریم خیلی راحت تر این کار انجام میشه نسبت به کشورهایی مثل چین که الان بزرگترین تولید کننده استیل دنیا هستن. ما منابع خوبی داریم، حاملای انرژی ارزون قیمتی داریم، خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. اما متاسفانه بعد از انقلاب شرکتایی هم که رفتن این کار رو انجام بدن، چون دولت همراهی نکرده نتونستن کارشون رو به جایی برسونن. خب اگر دولت همراهی بکنه با سرمایه گذار، مطمئنن این کار زودتر به ثمره میرسه.
بله. خب نکته دیگه در مورد استفاده از بازیافت هست در استیل. آیا در این نوع محصولات ما فعالیت داریم در کشور؟ و چنانچه اگر ما از این فناوری های روز دنیا استفاده بکنیم یا شرکت های دانش بنیان، این امکان هست که حتی بتوانیم در بازیافت این محصولات به کیفیت جدیدتری هم دست پیدا بکنیم و درست مطابق دست اول اون باشه. در این زمینه اطلاعاتی داریم؟
بله، خدمتتون عرض بکنم تمام استیلای زایاتی که حالا باقی مونده تولیدات صنعتیه معمولا باز همون هم صادر میشه، یعنی تو خود ایران نمیتونن بازیافت بکنن، تمامش صادر میشه. حالا دوباره اون ارزش افزوده رو شما در نظر بگیرید، اون مصارفی که میشه از همین تو داخل کشور استفاده کرد. بله. متاسفانه همه اینا دست به دست هم میده که ما عقب بمونیم.
بله. خب انشالله حالا یک برنامه ریزی بشه که ما بتوانیم این بازیافت خودش خیلی میتونه کمک کنه.
خیلی کمک میکنه.
سالانه مثلا نیاز کشورمون الان به استیل چقدره؟
نزدیک به 300 هزار تن سالیانه مصرف استیلمونه.
خب اگر ما بتوانیم 50,000 تن هم بازیافت داشته باشیم، طبیعی است که
خیلی کمک میکنه به صنعت استیلمون خیلی کمک میکنه، چون میگم تو صنایع مختلفی این استیل استفاده میشه، لوازم خانگی بگیریم تا صنایع خودرویی، تو تمام صنایع بالاخره این استیل یه جایی برای خودش پیدا کرده.
بله خب دیگه کاربردهای زیادی هم داره به خاطر ضد زنگ بودنش و به خاطر اینکه اصلا طرف وقتی که محصول استیل استفاده میکنه اون دغدغه ها رو نداره. البته خب گاهی وقتا خود استیل هم یک مقداری انواع مختلفی داره. آقای مهندس عرض کنم خدمت شما که این صنعت برنج در کشور ما چقدر جای کار بیشتر داره و اگر رقبای ما هم حالا صحبت شد مثلا چین یا ترکیه و برخی از کشورهای صنعتی، چه ارتباطی میتونیم با اینها داشته باشیم علاوه بر اون بتوانیم از تکنولوژی های جدید اونها هم بهره بگیریم؟
عرض بشه که تو قضیه تولید مس و برنج من میتونم بگم که نه ترکیه و نه چین به طور واقع رقبای ما نیستن.
بله.
دلیل اینکه ما هم معادن خیلی غنی داریم و هم عرض کردم به دلیل اینکه انرژی ارزونی داریم ما کشورمون، در کشورمون بحث فراوریش رو ایران خیلی ارزونه، پس اینا به عنوان رقیب بنویسید برای ما محاسبه نمیشن. اما تو فراورده هایی که از برنج ساخته میشه مثلا شیرالات، اینا میتونن با ما رقابت کنن، اونم توی اگر تولید خیلی بالایی داشته باشن و دولتشون سوبسید بده باز با شیرالات ما میتونن. ولی تجربه نشون داده که تو چند سال گذشته الان وارد کننده های خوب ما، تجار ما دیگه تمایلی ندارن حتی شیرالات از چین بیارن به دلیل اینکه تولید کننده های خوبی داریم ما تو ایران، مواد اولیه و انرژی ارزون و فرصتی که میخواد صرف واردات کالا بشه همینجا تولید کننده ها میرن میخرن. ما جای کار بسیار خوبی تو قضیه شیرالات داریم، تو تولید میلگرد برنج و مقاطع برنجی برای صادرات جای کار بسیار خوبی داریم، با تجربه اینکه سالیانه تولید مثل ایران حداقل 240 هزار تن در ساله و این میتونم بگم که مازاد در نیاز کشور هست، هم میتونیم توی فرآورده های مثی مثل سیم و کاب صادرات داشته باشیم و هم توی صنایع تبدیلی مثل میلگرد برنج، شمش برنج و حتی تبدیل به شیرالات و اتصالاتی که میتونه از این برنج ساخته بشه میتونیم برای صادرات کار کنیم. کما اینکه الان دوستای ما دارن صادرات خیلی خوبی دارن انجام میدن، حتی من خودم صادرات دارم برای بلوک شهر برای یوگوسلاوی، جای کار خیلی داریم. توجهی که باید به این صنایع مادر بشه متاسفانه اون توجهی نیست که در خور صنعت این مملکت و پتانسیل های این مملکت هست. من توصیه ام اینه که اگه یه کارگروهی ایجاد بشه بین مسئولین دولتی و مسئولین تولید کننده این کالا میتونیم خیلی، این کارگروه میتونه خیلی موثر باشه که حداقل ما زمان رو بتونیم زودتر طی کنیم که بهره بیشتری بتونیم از این شرایط ببریم. جا برای کار بسیار داریم، مثلا هماهنگی لازم متأسفانه وجود نداره.
بله خب حتما ما بایستی در این زمینه به خصوص این که خب این تجهیزات خیلی میتونه کاربرد داشته باشه.
بله.
هم صنعت برنج هم استیل، به هر حال اینا خیلی مورد استفاده قرار میگیره. فقط میخواستم طول عمر تولیدات ما رو هم از نظر استاندارد بفرمایید چگونه است؟ آیا
ببینید من طول عمر یه شیرالات به طور معمول در دنیا 5 سال یک بار معرفیش کردن.
بله.
ولی ما الان تولیدسازنده هایی داریم که تا 10 سال هم الان دارن گارانتی میدن.
بله.
و این جای بسی خوشحالیه، یعنی مسئولین ما باید با افتخار اینو بیان به حساب بگن ما تولیدسازنده های خوبی داریم که روی یک کالاش 10 سال داره گارانتی میده و خدمات پس از فروش میده.
الان دیگه
میده که کالای ما کالای با کیفیت
دید. آقای مهندس هوشمند الان دیگه شیرای واشری کم شده دیگه از اون شیرای
نه واشری جمع شده بس.
آره نه البته خب بعضی
ها رو میگم،
البته بعضی ها خب هنوز اونا رو دارن باید براشون واشر تولید بشه بندگان خدا، ولی در این حال
من واشری اصلا عمرش کوتاهه، منم قبول دارم، ولی شیری که با به حساب کارتیج های سرامیکی داره تولید میشه حداقل 200,000 سیکل باز و بسته رو اینا عمرشه حداقل.
بله و خب
200,000 با اون واشر لاستیکی اصلا قابل مقایسه نیست.
بله تو هم قابل تعویض هم هست درسته؟
بله قابل تعویض هست، همون کارتریج قابل تعویضه و همون سرامیک قابل تعویضه و عمرش میشه بالاتر هم ببره.
بله خیلی متشکرم، توضیحاتتون بسیار ارزنده بود. به هر حال انشالله که شما و همه صنعتگران ما در این بخش یعنی صنعت استیل و برنج، و خصوص که جناب علی در این زمینه فعالیت دارید، موفق باشید و یه روز شاهد این باشیم که خلاصه در کارنامه تولید کنندگان برنج یه مقام خلاصه سوم چهارمی پنجم ششمی.
همین الان من این اطمینان رو به شما میدم و با این قاطعیت و با این جسارت میگم که همین الان نمره خیلی خوبی داریم
الحمدلله،
و جای بسی افتخار همینجا جا داره که از همه همکارای خودم توی سمت تولید کنندگان میلگرد مقاطع برنجی و تولید کنندگان خوب شیرالات تقدیر کنم. همشون واقعا زحمت کشن و امروز همه اینها سربازان و سرداران اقتصادی هستن که تو این کشور تو این برهه زمانی که همه در تحریم هستیم و در فشار هستیم دارن کار میکنن. ای کاش یه مسئول دولتی هم میومد کنار این به حساب میزگرد قرار میگرفت و اونا هم اگه شاهد صحبت های ما بودن نتیجه بسیار بهتری میگرفت.
حالا من یه نکته خدمت رو بگم که رادیو اقتصاد برنامه های متنوعی داره که هر یک با یک سری اهدافی تهیه میشن. اونها هم حالا تو بخشای دیگه حتما من حال در میون میگذارم با تهیه کننده گرامیمون سرکار خانم امید یگانه که اگر یه موقعی مسئولی هم خواست بیاد درد دل این صنعتگران عزیز رو گوش بکنه. البته ما سعی میکنیم پیام خودمون رو از طریق همین مهمانان عزیز به گوش اونا برسونیم، ولی مطمئن باشید که برنامه‌های دیگه‌ای هم هست. حالا شاید عزیزان ما در رادیو اقتصاد مثل چالش، رهیافت، برنامه‌های خط اقتصاد و غیره که حالا ما خودمون هم شنونده هستیم، اونا گاهی وقتا از اونا دعوت می‌کنن، ولی لازم است که انشالله برخی از مسئولینم خصوصا مسئولین صنعت معدن و تجارت، این برنامه فقط راجع به صنعت کشور هست و اهدافش هم لزوم بیان توانمندی ها، ظرفیت ها، دستاورد، در کنار اون ما چالش ها و دغدغه ها رو هم میگیم. حالا دیگه از سیاست پولی مالی هم از شما نپرسیدیم، چون میدونیم که شما مثل همه صنعتگران هم تعرفه و سیاست پولی و مالی و وام بانکی هم دغدغه صنعتگران ما هست.
عرضشه که من یه توضیح به شما بدم، اهل شکایت نه نیستیم، وظیفه خودمون میدونیم که تو این شرایط تحریم عین یک سرباز برای این مملکت کار کنیم، وظیفه‌مونه و خوشبختانه مشکل مالی هم نداریم، هیچ وامی هم نمیگیریم. چرا که وام میگرفتیم قطعا بدونید که امروز سرپا نبودیم.
درود بر شما. البته خب بعضی از صنعتگران نیاز دارن، ولی من حالا اینکه بهره گیری از فناوری‌های روز دنیا رو بکنیم بهتر خواهد بودن،
بهتره. بله بله،
و شما
باید بهتره.
بله، و شرکت های دانش بنیان هم تشویق کنیم و دانشگاه بیان سرمایه گذاری کنن در این زمینه.
بله همینطوره.
اگر اینطور اصلا با دانشگاه ارتباط دارید شما؟
ما داریم، بله داریم، منتها خیلی نیاز مبرم نمیبینیم که بریم به سمت دانش بنیان ها. جلسات متعددی داشتیم برای سوالی استادی، بله. ولی چون نیاز مبرمی نبوده خیلی عملی نشده این کار.
ماشاءالله شما روی جهادگری دارید و بسیجی، خیلی ممنون.
قربان شما.
این باعث خرسندید که صنعتگران ما در این زمینه علارغم مسائل مشکلاتی که وجود داره دارن به استقلال اقتصادی کشور فکر میکنن و خب موانع را هم سعی میکنن با درایت پشت سر بگذارن.
بله خیلی مانع همیشه وجود داره، ما هم اینجا وایسادیم که این مانع ها رو برطرف کنیم.
درود بر شما.
حتما لازمه که توی این شرایط کنار هم باشیم تا بتونیم همدیگر رو پوشش بدیم، مسیر رو راحت تر پیدا کنیم.
سلام ما رو به همکارانتون ابلاغ بکنید، از برنامه ساعت صنعت بگید، شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 9 تا عرض کنم که 22 نو شب تا 22، حالا میگم 21 تا 22 پخش میشه، اگر علاقمند بودن حتما گوش کنن.
حتما، خیلی متشکرم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا.
خب عرض کنم که آقای مهندس مهرابی شنیدید دیگه گپ و گفت ما رو دا این صنعتگر عزیز برنج. حالا میرسیم به استیل. ما در حال بایستی چیکار بکنیم برای این انتقال دانش فنی و تأسیس اون کارخونه هایی که شما گفتید به اضافه دغدغه‌های دیگه هم که احتمالاً وجود داره با راهکاری که شما به عنوان یک صنعتگر عزیز و دوست داشتنی میتونید بیان کنید؟
ببینید تمام صحبتایی که من الان میخوام بکنم و فکر میکنم خیلی کاملتر آقای مهندس هوشمند
البته در صنعت برنج گفتن،
خب
شما
فرق نمیکنه اصلا. ببینید صنعت ما الان مشکلاتی که توش وجود داره، خب برنج و استیل نداره، یعنی تمام صنعت الان درگیر مشکلات عدیده‌ای هستش که به وجود اومده، به خصوص بعد از تحریما خیلی بیشتر هم شده. والا من فکر میکنم تنها کاری که میشه الان انجام داد اینه که مسئولین بیان وسط، خب با سرمایه گذارایی که وجود دارن، یعنی خیلی ها هستن، من میشناسم نفراتی که الان میخوان کارگاه تولیدی بزنن، خب اما میترسن، از این میترسن که حالا بحث وامش به کنار، بحث اینه که این جنس آیا فروش میره، آیا خریداری برای این جنس همین وجود داره، با توجه به اینکه الان صادرات خیلی زیادی هست همین داره انجام میشه، به خصوص تو صنف خود ما دارن به قول گفتنی همکارای ما به عراق، سوریه، افغانستان، حالا همین کشورهای دوروبر خودمون، آذربایجان، گرجستان، به خصوص همین سوریه که الان بازار خیلی خوبی داره، این میتونه کمک بکنه به تولید کنند در صورتی که حمایت بشه. یعنی اگر حمایت بشه مطمئنن کسایی که فکر تولیدی دارن خیلی راحت‌تر میتونن بیان وسط.
بله دقیقاً بایستی حمایت بشه. به هر حال بازار خوبی هم داریم آقای مهندس مرابی، انشالله در بخش صادرات حتما ما این موضوع رو در سلسله برنامه ساز سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. و نکته دیگه هم اشتغال هست آقای مهندس مرابی، واقعا خیلی میتونه اشتغال ایجاد بکنه.
دقیقاً یه کارخونه الان، کارخونه ها اونایی که وابسته به استیل هستن، من خبر دارم به خصوص تو این دو سه ماه گذشته اومدن تعدیل نیرو کردن، چون اصلا استیل نمیرسه. اگر استیل برسه انقدر قیمتش بالاه، خب تولید کننده که میگه من نمیتونم دیگه، یعنی با این قیمت اگرم بخوام خریداری بکنم خب برام صرف نمیکنه، بخوام جنسی رو تولید بکنم که مردم ازم نمیخرن. به خاطر همین من خبر دارم تو این دو سه ماه گذشته که تعدادی از این کارخونهای لوازم خانگی اومدن تعدیل نیرو کردن یا ساعت کاریشون رو کم کردن، چون واقعا صرف نمیکنه براشون دیگه تولید کردن.
بله خب البته حتی کانونهایی هم که در مورد استفاده از استیل بودن، مثلا بروجرد، شاید دیگه فعالیتشون اگر اینطور که شما میگید حمایت نشن ممکنه دغدغه هم داشته باشن. البته این یه نمونه هست، حالا معمولا معروفه، خیلی جاهای دیگه هم شما بهتر میدونید وجود داره که در بخش تولید استیل استفاده میکنه، اما شرطش اینه که ما همین به اصطلاح بهره گیری بکنیم دانش روز، حمایت از این سرمایه گذاری هایی که بایستی بشه و اون ایجاد واحدهای تولیدی حتی با حمایت‌های مالی که دولت و بخش خصوصی، یعنی باید درست ریسک پذیری داره با توجه به رقبایی که ما در تولید استیل داریم، اما در این حال ما می توانیم ان شاءالله در این زمینه موفق باشیم. ممنونم آقای مهندس، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی و من تشکر میکنم ازتون که در این برنامه حضور پیدا کردید. انشالله ما در یک سلسله از برنامه های دیگه هم آقای مهندس مهرابی تلاش خواهیم کرد که در مورد صادرات و خدمات فنی مهندسی و اینکه چگونه در بازارهای هدف میتونیم حضور پیدا کنیم صحبت کنیم. امشب بیشتر در مورد موارد استفاده استیل و برنج صحبت کردیم، هم با آقای مهندس مهرابی هم آقای مهندس هوشمند که از صنعت برنج بودند، و موضوع این که چگونه میتوانیم این صنعت رو توسعه بدیم و ارتباطی بیشتری با خارج از کشور برقرار بکنیم، این فناوری های روز دنیا رو کاربردی بکنیم و تلاش بکنیم که آشنایی پیدا بکنیم با الگوهای موفق جهانی در این صنعت، هم از جمله محورهایی بود که در این برنامه ما در خصوص اون صحبت کردیم. اجازه بفرمایید که عوامل پرتلاش برنامه ساعت صنعت رو لحظه دیگه خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده گرامی برنامه ساعت صنعت سرکار خانم لیلا امیدیگانه. حاکمساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی. گزارشگر سرکار خانم لیلا علاقمند. هماهنگی پرتلاش ما سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی. مدیریت صدا هم با مهندس گنجلی بود که از ایشون هم سپاسگزاری میکنم. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری به اتفاق مهمان گرامی. تا برنامه ساعت صنعت دیگر باتون خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه به قصد رفتن کنه. چشم همین که را میافته دریاست، یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاری. واسه شما چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه. چشم همین که راه میافته دریاست، یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری. واسه شکوفایی نام
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. به پایان بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد رسیدیم. پیشنهاد میکنم اگر فرصت دارید با همکاران خوبم در بخش سوم هم همراه باشید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.